از همراهی شما از آن تا بدین لحظه سپاس و تشکر. همچنان شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه بخش اول نشرات رادیو دری می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس سه‌شنبه 8 ثور 1405. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. امیدوار هستم که امروز هم حدودا 30 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. رخدادهای گوناگون را در این برنامه صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. بیانیه دبیرکل حزب الله لبنان در مورد ادامه مقاومت با رژیم صهیونیستی. و گسترش همکاری‌های حمل و نقل هوایی ایران و افغانستان. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد که دشمن صهیونیستی به بنبست رسیده و مقاومت همچنان ادامه دارد و قوی و شکست ناپذیر است. شیخ نعیم قاسم افزود مقاومت قاطعانه مذاکره مستقیم را رد می کند و دولت مردان باید بدانند که اقدامات آنها به نفع لبنان و به نفع خودشان نخواهد بود. در این بیانیه آمده است دولت در حالی که حقوق لبنان را تضییع می کند و زمین ها را واگذار می کند، نمی تواند ادامه یابد. باید به مردم خود بازگردد و دولت مردم باشد. دبیرکل حزب الله اظهار داشت از مسئولیت دولت توقف مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی و بازگشت به مذاکرات غیر مستقیم است. شیخ نعیم قاسم اضافه کرد سلاح مقاومت برای دفع تجاوز و دفاع از موجودیت لبنان است و مقاومت از سلاح و دفاع خود دست نخواهد کشید. دبیرکل حزب الله لبنان ابراز کرد دشمن در 2 مارس 2026 بر نقطه تعیین کننده حساب کرده بود، اما مقاومت با عملیات الاسف المعکول به این تلاش پاسخ داد و موجب شگفتی دشمن و حامیانش شد. شیخ نعیم قاسم اعلام کرد راه حل تحقق 5 مطالبه اساسی است که شامل توقف کامل تجاوز زمینی، دریایی و هوایی، عقب نشینی دشمن صهیونیستی از اراضی اشغالی، آزادی اسرا، بازگشت ساکنان به تمامی شهرها و روستاها و آغاز بازسازی است. دبیرکل حزب الله تصریح نمود مقاومت از سلاح خود دست نخواهد کشید و این سلاح برای دفاع و مقابله با تجاوز ضروری است. در همین حال حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان طی ساعات گذشته همچنان ادامه داشته، به طوری که مناطق مختلف در جنوب این کشور هدف قرار گرفتند. رزمندگان لبنانی نیز در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ساکت نبوده و چندین عملیات طی ساعات گذشته انجام دادند. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده دقایق قبل گفتگویی داشت با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای، و نخست ارزیابی وی را از بیانیه اخیر دبیرکل حزب الله لبنان جویا شد.
عرض سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو دری. خب تجربه حزب الله در لبنان یک تجربه چندین دهه‌ای است از رژیم صهیونیستی. لبنانی که در دهه‌های گذشته به صورت مستقیم به اشغال رژیم صهیونیستی در آمده بود تا بیروت جلو آمده بودند، هیچ گونه راه دیپلماسی و تفاهم نتونست لبنان را از اشغال صهیونیستان نجات بده و مقاومت بود که در قالب جانفشانی هزاران جوان حزب اللهی تانست که رژیم صهیونیستی را وادار بکنه که از لبنان خارج بشه. حالا یک عده بعد از گذشت چند دهه اون حافظه تاریخیشون ممکنه در لبنان کوتاه بوده باشه یا با خیانت و وابستگی به کشورهای خارجی و غربی دارن بار دیگر سناریوی تفاهم با رژیم صهیونیستی را دارن سر میدن. رهبر حزب الله لبنان با توجه به اون شناخت تاریخی که از ماهیت پلید رژیم صهیونیستی داره، درک درستی از واقعیت داره و میدونه که اگر خواسته باشن از عزت لبنان، از تمامیت ارضی لبنان و از آزادگی مردم لبنان دفاع بکنن، ای با تفاهم با رژیم صهیونیستی دست یافتنی نیست و جز با مقاومت امکان پذیر نیست. از طرفی هم در طول چند هفته گذشته یا دو ماه گذشته که مقاومت جریان داره، هرچند که در رسانه ها چنین ادعا میشه که شاید رژیم صهیونیستی داره تلفات سنگینی رو بر حزب الله و لبنانی ها تحمیل میکنه، ولی واقعیت میدانی همان چیزی است که رهبر حزب الله میگه. رژیم صهیونیستی مستأصل شده و اگر تمام ارکان موجود در لبنان از دولت، مجلس و ساختار سیاسی از او تمام قد پشت جبهه مقاومت و حزب الله قرار بگیرن، شکست رژیم صهیونیستی در لبنان تسریع میشه و بیشتر ثمرات از او مردم لبنان درک خواهند کرد.
جناب آقای افشار، آیا اساسا دولت لبنان این توانایی رو داره که بدون موافقت با حزب الله بتونه مذاکره و توافق رو با رژیم صهیونیستی امضا کنه؟
واقعیتش این است که حزب الله لبنان به عنوان یک جریان برخواسته از توده‌های مردم لبنان قدرت بسیار عمیقی در لبنان داره. البته خب حزب الله با توجه به این که فقط یک دشمن برای خودش تعریف کرده و او رژیم صهیونیستی هست، معمولا در درگیری ها و در رقابت های قدرت در درون لبنان مشارکت نکرده و سعی نکرده که در ساختار سیاسی لبنان قدرت را قبضه کنه یا منحصر به خودش در بیاره، ولی این توانایی رو داره که در معادلات سیاسی داخل لبنان هم تغییرات گسترده ایجاد بکنه. ولی به دلایلی که گفتم، چون فقط او یک دشمن برای خودش تعریف کرده و نخواسته که در رقابت‌های سیاسی و کسب قدرت داخلی خودش دخیل بکنه، تا حالا ورود نکرده. ولی قطعاً اگر دولت فعلی لبنان بر خیانت خودش به ملت و آرمان‌های مردم لبنان ادامه بده، نه تنها نمیتونه یک جانبه بدون رضایت حزب الله تن به مصالحه با رژیم صهیونیستی بده، بلکه اگر حزب الله اراده کنه و تشخیص بده که باید در تغییرات در ساختار سیاسی لبنان هم ورود بکنه، من فکر میکنم که دست برتر داره و میتونه اتفاقات بی‌پیشینه‌ای در ساختار سیاسی و حکومتی لبنان ایجاد بکنه.
پیشبینی شما از روزها و هفته های آینده در رابطه با محور مقاومت و وضعیت منطقه چی هست؟
من تصور میکنم که جنگ فرسایشی و جنگ دوامدار برای جبهه مقاومت یک امر هست که تجربه شده دارن. جبهه مقاومت چند دهه هست که در جبهات مختلف داره کارش پیش میبره، در فلسطین، در غزه، در لبنان، در یمن، در خود ایران و در عراق. لذا تاب‌آوری جبهه مقاومت برای یک عملیات و جنگ های دراز مدت بسیار بالا هست. از این طرف دشمن، چی دشمن صهیونیستی و چی دشمن آمریکایی، اینا توان جنگ های فرسایشی رو ندارن. اینا فقط برای عملیات برق‌آسا درست شدن، سیستم نظامی از اونا و و در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید نتیجه بگیرن و برگردن. لحاظا من تصور می هست که با توجه به طولانی شدن زمان جنگ نسبت به چیزی که آمریکایی‌ها انتظار داشتن، من فکر می‌کنم ادامه این جنگ به همین شکل موجب یک باتلاقی درست شده و این باتلاق عمیق‌تر میشه و اینجا دست برتر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها روز به روز کوتاه‌تر میشه و جبهه مقاومت برگ‌های بیشتری را برای برتری دست پیدا می‌کنن. فراموش نکنیم من مثال افغانستان را هم تکرارن بزنم که با وجودی که آمریکایی‌ها یک گروه طالبان از کشور بیرون کردن، ولی در مقابل یک جنگ فرسایشی با یک گروه نسبتاً ضعیفی مثل طالبان که بزرگترین سلاح از اونها همون موتورسیکل بود، بالاخره نتونستن تاب بیارن و نهایتاً شکست و فرار پذیرفتن. این یک تجربه ملموس است. از اینجور تجربه ها آمریکایی‌ها در دیگه جا هم دارن که نمیتونن در مقابل جنگ‌های فرسایشی تاب بیارن. از این جهت من آینده را از آن جبهه مقاومت میدونم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم. گفتگوی بود با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی. همچنان خدمتتون هستیم. سراج‌الدین حقانی، وزیر داخلی حکومت طالبان، در دیدار با علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، درباره موضوعات مختلف میان دو کشور همسایه گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله اعلام کرده که در این دیدار دو طرف پیرامون طیفی از مسائل مرتبط با روابط افغانستان و ایران بحث و تبادل نظر کردند. جزئیات بیشتری از محورهای این گفتگو منتشر نشده، اما گفته می شود موضوعات مورد علاقه مشترک در این نشست مطرح شده است. افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه روابط نزدیک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند و دیدارهای دیپلماتیک میان مقام‌های دو طرف به گونه دوامدار ادامه دارد. این دیدار در حالی انجام شده که تداوم گفتگوهای دیپلماتیک میان کابل تهران برای تقویت همکاری‌های دو جانبه از اهمیت ویژه برخوردار است. در ادامه روند گسترش همکاری‌های حمل و نقل هوایی میان ایران و افغانستان، شرکت هوایی آریانا افغان و کمپانی آوای ایران توافقنامه‌ای را برای چارتر یک فروند بوئینگ 500-737 امضا کردند. این قرارداد که در کابل میان ملا بختر رحمان شرافت، رئیس آریانا افغان و سعید دلدار، رئیس شرکت آوای ایران، به امضا رسید، به مدت یک سال اعتبار دارد و بر اساس آن این هواپیما در مسیرهای داخلی و بین المللی افغانستان به کار گرفته خواهد شد. به گزارش منابع رسمی، این هواپیما با ظرفیت 126 مسافر وارد ناوگان عملیاتی آریانا شده و از همان روز نخست پروازهای عادی خود را آغاز کرده است. مقام‌های آریانا می‌گویند این اقدام بخشی از برنامه این شرکت برای افزایش توان عملیاتی، پاسخگویی به تقاضای رو به افزایش سفرهای هوایی و جبران کمبود ناوگان در سالهای اخیر است. دو طرف در جریان امضای این توافقنامه بر گسترش همکاری‌های فنی، عملیاتی و تجاری هم تاکید کردند. به باور ناظران، صنعت هوانوردی همکاری با شرکت‌های خارجی از جمله شرکت اصخایی میکنم به باور کارشناسان صنعت هوانوردی، همکاری با شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های ایرانی می‌تواند به انتقال تجربه‌های فنی، ارتقای استانداردهای خدمات و افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های هوایی افغانستان کمک کند. این کارشناسان می‌گویند استفاده از هواپیماهای چارتر به ویژه در شرایطی که ناوگان ملی با محدودیت مواجه است، راهکاری کوتاه مدت اما مؤثر برای حفظ پایداری پروازها و جلوگیری از کاهش ظرفیت حمل و نقل هوایی به شمار می رود. این همکاری تازه میان ایران و افغانستان هم در حالی صورت می گیرد که آریانا افغان طی سالهای اخیر تلاش کرده با توسعه ناوگان و ایجاد مشارکت‌های منطقه‌ای جایگاه خود را در بازار حمل و نقل هوایی منطقه تقویت کند. ورود این هواپیمای جدید هم بخشی از همین روند ارزیابی شده است. می‌خوایم که بیشتر صحبت بکنیم پیرامون این موضوع. محترم عبدالواحد احمدیار، کارشناس هوانوردی، پشت خط هستن. آقای احمدیار، سلام بر شما.
سلام، روز شما بخیر. از ادب خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
تشکر آقای احمدیار. پیرامون صنعت هوانوردی افغانستان خب زیاد صحبت شده، اثراتی که چند دهه جنگ و هرج مرج بر این صنعت گذاشته و تلاشایی که البته آغاز شده در رابطه با تقویت این صنعت هوانوردی. نخست یک ارزیابی کلی میخواستم که داشته باشین این که در حال حاضر وضعیت چه قسم است.
خدمت شما عرض کنم، همونجور که خودتون ما گفتیم، به حال چند دهه هرج مرج و جنگ و به حال تغییرات سیستمای سیاسی در افغانستان یک شرایط خوب و مثبتی رو در عرصه اقتصادی به افغانستان و علل خصوص قسمت هوانوردی ما شاهد نبودیم و همه در واقع حکومت ها و نظام ها در این مسئله دست و پنجه نرم میکردن که بتانن افغانستان به یک نظم هوانوردی نوینی گسترش بدن که متاسفانه تا حدودی موفق نشدن و موفقیت های نسبی به حال داشتن، ولی در خورشن جایگاه افغانستان در این 3-4 دهه هیچ وقت نبوده. فعلا وضعیت افغانستان هم متاسفانه با آنچه که از قبل داشتیم داره در واقع گذران میشه و کدام نوآوری جدیدی که با توجه به حال به فشارهایی که از جامعه جهانی و از تغییراتی که افغانستان داشته نتونسته در واقع او گسترش و بحث توسعه هوانوردی رو به نحو احسن اجرا بکنه و بتونه در واقع شاهد یک پیشرفت نسبی در افغانستان باشیم. فعلا در همو ظرفیت های سابق در واقع شاهد اجرایی شدن پروازها و ظرفیت هوانوردی در افغانستان هستیم.
بله آقای احمدیار، خب شما اشاره کردین به ضعف‌هایی که وجود داره و محدودیت‌هایی که هست در صنعت هوانوردی افغانستان. تلاش‌های آغاز شده، از جمله یک قرارداد امضا شده میان شرکت هوایی آریانا افغان و شرکت آوای ایران برای استفاده از یک چارتر. شما فکر می‌کنین که همکاری ایران و افغانستان به خصوص در این زمینه چه ضرورتی داره و چه زمینه‌هایی داره که گسترش پیدا بکنه این گونه همکاری‌ها؟
ببینید، گسترش و روابط اقتصادی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران همیشه در واقع در گام اول بررسی و اجرا بوده و خواهد بود به عنوان یک شریک تجاری قدیمی، به عنوان یک همسایه هممرز بسیار قدیمی و به حال به عنوان یک کشوری که منافع در دو کشور تقسیم میشه، یعنی منافع ما منافع جمهوری اسلامی و منافع جمهوری اسلامی منافع افغانستان. در واقع این یک اصلی هست که هیچ وقت هیچ حکومتی هیچ نظامی نمیتونه به این خدشه وارد کنه به واسطه قرابت های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و جغرافیایی و همه جوانبه که ببینیم. به حال ما همیشه در همه عرصه‌ها، چه هوانوردی و چه غیر هوانوردی، در واقع با همسایه خود جمهوری اسلامی روابط حسن و نیک داشتیم و باعث شدیم که همیشه روابط حفظ بشه و گسترش هم پیدا کنه. در حال حاضر هم با توجه به شرایطی که در منطقه هست، به جنگ تحمیلی که به ایران واقع شده و در واقع الان حدود 60 روزه که صنعت هوانوردی در ایران هم نحوی مختل شده و در فعلا واحد فعالیتی که در واقع شاید بدیم نبودیم و بسیار محدود آرام آرام به فعالیت خود برمیگرده، خب این زمینه خیلی خوبی رو به وجود آورده که از طریق افغانستان بعضی قراردادهای مثل همین قرارداد ایجاد بشه، چون فعلا ظرفیت هوانوردی ایران ظرفیت کاملی نیست و محدودیت هایی دارن، چی بسا استفاده از این تیارات در افغانستان یک گام بسیار در واقع مثبت و گام بسیار هوشمندانه بوده که شرکت هوایی آوا و شرکت آریانا ارتباط برقرار کردن و تیاره در اختیار شرکت آریانا قرار گرفته. امیدواریم که انشاءالله بعد از نرمال شدن شرایط هوانوردی در ایران هم چنین شاهد چنین اتفاقات خوبی بین دو کشور و مخصوصا شرکت های هوایی دو کشور شاهد باشیم.
بله آیه احمدیار، خب استفاده از هواپیماهای چارتر طبیعتا میتونه یک راهکار کوتاه مدت باشه، اما افغانستان ایران شما هم اشاره کردین به برخی از زمینه ها برای گسترش همکاری ها، فکر میکنین در خصوص صنعت هوایی چه زمینه های وجود داره؟ مشخصا میتونین برای ما نام ببرین؟
ببینین در تمام زمینه های هوایی ما امکاناتی داریم که میتونیم با ایران در واقع به اشتراک بگذاریم و از ظرفیت های ایران استفاده بکنیم و ایران هم از ظرفیت هایی که در واقع افغانستان داره میتونه به نحو احسن استفاده کنه. خب ما تعذیرات در افغانستان یک کمی بازتر از ایران داریم. ایران در بحث تعذیرات هوایی خب متاسفانه محدودیت های خیلی بیشتر از افغانستان داره و در طول 20 سال هم خب همکاری های زیادی بین شرکت های هوایی بوده برای تامین قطار، تامین ناوگان هوایی و بعضی ارتباطاتی که میشه از طریق افغانستان که کار انجام بدیم. و از طرفی هم افغانستان در بحث آموزش، بحث توسعه ناوگان، بحث آماده سازی، اوورهال کردن در واقع انجن ها و آماده کردن سیستم های هوانوردی میتونه تجربیات و امکانات بسیار خوبی که جمهوری اسلامی داره استفاده کنه و در واقع به درجات بهینه سازی کمک کنه. یک رابطه بسیار تنگاتنگ و در واقع مفیدی بین ایران و افغانستان همیشه بوده و هنوز هم روز به روز هم در حال گسترش و همین قرارداد هم بسیار از این است. در حال سیاره ایتا در رسالت موقته، رسالت موقته نمیشه ترمیم بکنن که این مدام خواهد بود. با توجه به راه افتادن بحث ظرفیت های ایران، ایران خود نیاز داره به افزایش ناوگان و در حال حاضر هم کمبود ناوگان داره، ولی یه قرارداد هوشمندیه در حال حاضر که از این ظرفیت در افغانستان و آریانا استفاده بکنه. منتها انتظار میره دولت در واقع امارات اسلامی که بتونه در جهت جلب و جذب تیاره ها و خرید تیاره اقدامات فوری رو در داخل افغانستان انجام بده.
بله آقای احمدیار، ما روز خلبان را پشت سر گذاشیم، اگرچه دیر جا داره که به شما هم تبریک بگیم. میخواستم که در ادامه این گفتگو کمی صحبت بکنید در رابطه با وضعیت کادر مسلکی هوانوردی در افغانستان. خب این تحولاتی که طی سالهای گذشته بود آسیب دید، در حال حاضر چه قسم است؟
اولی که تشکر از تبریک شما، یک جان سپاس. دوم ببینین در دولت در دوران جمهوریت آرام آرام به سمت می رفت که بحث آموزش ناوگان جدی گرفته شده بود و ما پیلوت های زیادی رو بازار عرضه می کردیم. متاسفانه بعد از آمدن و تغییر تحولات خب یک نوع نگرانی ها و یک نوع قرار نیروها رو ما شاهد بودیم که بعضی از پیلوت های ما که چشمگیر هم بودن اینا مهاجرت کردن به اروپا و شرکت های اروپایی و در منطقه فعال هستند. خب فعلا در حال حاضر پیلوت‌های ایرانی در افغانستان یک حضور بسیار چشمگیر و در واقع موفق دارند و فعلا وضعیت بس ناوگان هوایی افغانستان از نظر کروی پروازی با کمک در واقع کروی و خلبان‌های ایرانی تأمین شده و در حداقل هاست. به هر حال بازار برحال کرو و نیاز نیروی انسانی در افغانستان همیشه بوده و حال هم بیشتر پیش در واقع لمس میشه که بتانن در این قضیه هم انشاءالله مسئولین دولت امارات یک تدابیری بیندیشن که بازار کار برحال خلبانا دوباره یه امنیتی باشه که اونا خارج بیاین به نیروه های جدید بشن که انشاءالله در آینده ما به مشکل هاتری نخوریم.
بله بسیار تشکر از شما جناب احمدیار، کارشناس هوانوردی. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. تشکر از شما.
خدا نگهدار شما. خداحافظ. دوستان دیروز 7 سار بود، امروز هم 8 سار. این دو روز در تاریخ افغانستان مهم هست. در 7 سار سال 57 شاهد کودتای کمونیستا بودیم در افغانستان. در 8 سار 1371 هم سال روز پیروزی مجاهدین. اما پرسشی که همواره مطرح شده تا این سالها این که چرا مجاهدین افغانستان نتونستن بعد از 8 سار 1371 از دستاوردهای خود به خوبی محافظت کنند. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده همین پرسش را از عبدالشهید ثاقب، محقق و پژوهشگر سیاسی و چهره‌های جهادی افغانستان پرسیده.
ببینید، یکی از عمده‌ترین عوامل هرج و مرج و جنگ‌های داخلی در افغانستان پس از پیروزی مجاهدین این است که حکومت مجاهدین تیوری و در واقع مجموعی مجاهدین، حکومت مجاهدین نه، در مجموع مثلا سازمان های جهادی در افغانستان تیوری برای حل عادلانه مناسبات تباری و قومی در افغانستان نداشتند. خب اینا هم به طبع مثلا ایدولوژی اکثری مجاهدین هم ایدولوژی وارداتی بود، یعنی به این معنی اینا با همون اسلامی سنتی که در افغانستان وجود داشت وارد جنگ نشده بودند با طالبان، پیشتر از اون شکل گرفته بودند و متأثر از ایدئولوژی اخوان المسلمین در واقع در مصر بودند. اینا بیشتر متکی بودند روی نظریه امت اسلامی. اینو تصور می‌کردند که خب مسلمانان برادر همدیگر هستند و به تبع این نظریه این تفاوت‌های قومی و شکاف‌های قومی که در داخل افغانستان بود اینا نادیده می‌گرفتند و به همین دلیل هیچ تیوری و نظریه‌ای برای حل عادلانه مناسبات تباری در افغانستان نداشتند. این در حالی است که افغانستان یکی از کشورهای است که از لحاظ قومی متنوع و متکثر است و همچنان در میان مردم افغانستان شکاف‌های قومی در واقع وجود دارد. وجود همین شکاف‌های قومی در افغانستان پس از پیروزی جهاد افغانستان باعث شد که مجاهدین نتوانند یک حکومت واحد تشکیل بدن و از اون شعار امت اسلامی عدول بکنن بیان به شعارهای قومگرایانه در واقع بچسبن. نمونه بسیار معروفی از همین سخنان منقول از گلبدین حکمتیار است که در فردای پیروزی جهاد افغانستان گفت که من نمیتونم تحمل بکنم در ارگی که مربوط به پدرانم هست، در ارگی که مربوط به پدرانم هست، یک رئیس جمهوری تاجک تبار در واقع حضور داشته باشد. در تیره که از هرج و مرج پس از پیروزی جهاد میگیریم یه که هیچ نوع نظام سیاسی در افغانستان نمیتونه در واقع به ثبات دست بیابه مگر این که عدالت اجتماعی را در نظر بگیره و مگر این که در واقع یک رای حل برای مشارکت اقوام تراحی بکنن، یعنی باید تعدد و تنوع قومی و فرهنگی و مذهبی که در افغانستان وجود دارد این در ساختار سیاسی افغانستان بازتاب پیدا بکنن، مشارکت داده شود و تا زمانی که ما یک تیوری برای حل عادلانه مناسبات تباری و مدیریت تنوع قومی و فرهنگی در افغانستان در سطح حکومت داری نداشته باشیم ثبات در افغانستان تجربه نمی‌کنیم. همین اکنون هم شما می‌بینید که حکومت طالبان یک آمدن مثلا یک حکومت تک قومی و تک مذهبی و تک زبانی را ایجاد کردن و حکومت از اینها در واقع با چالش‌های بسیار متعددی مواجه است. عمده‌ترین چالش از این هم فقدان مشروعیت است و هیچ و کدام از جناح‌های سیاسی افغانستان تا هنوز با اینا آشتی نکردند. حتی یک از پژوهشگران چند روز پیش عنوان کرده بود که مردم از کوتل خیرخانه کابل تا بدخشان و تا به فاریاب به طالبان به چشم نیروهای اشغالگر می‌بینند. دلیل عمده‌اش چیست؟ دلیل عمدهش این است که اینا یک حکومت تک قومی